درود بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ. چهارشنبه 19 تیر 1398 مصادف با 10 جولای 2019 در خدمت شما هستیم. در هفته گذشته ما تاریخی رو در تقویم باستانی ایران پشت سر گذاشتیم که در تقویم امروزی ما هم بهش اشاره شده. 15 تیر ماه سال روز خامخاری در تقویم ایران به حساب میاد. ابو ریحان بیرونی دانشمند قرن 4 ایران اشاره کرده که در ایران باستان این روز رو به عنوان روز خامخاری انتخاب کرده بودند و اغلب مردم در سرزمین ایران گرایش داشتن که در این روز از خوردن گوشت و غذای غیر گیاهی پرهیز کنند. امروز پس از گذشت 1000 سال از حیات ابو ریحان بیرونی ما شاهد این مسئله هستیم که در جامعه ایران مسئله گیاهخواری کم کم داره تبدیل به یک دغدغه میشه. طیف گسترده‌ای از فعالان محیط زیست گرایش پیدا کردن که این سبک زندگی و تغذیه رو برای خودشون انتخاب کنن تا نوع تغذیهشون باعث آزار و کشتار حیوانات دیگه نشه. در برنامه امشب سیاوش طاهری فعال محیط زیست از تهران همراه ما خواهد بود. آقای طاهری بیشتر در حوزه سینما و تئاتر به عنوان کارگردان و دستیار کارگردان فعالیت داره، اما به طور جدی دغدغه محیط زیست سیاوش طاهری رو گرایش داده به سمت این سبک از زندگی و تغذیه. بیش از 10 سالی که سیاوش طاهری سبک غذایی گیاهخواری رو برای خودش انتخاب کرده و در این مسیر با جدیت قدم گذاشته و این مسیر رو ادامه داده. سیاوش جان سلام عرض می‌کنیم بهت و ممنونیم ازت که دعوت ما رو پذیرفتی و به این گفتگو اومدی.
سلام عرض می‌کنم من هم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتین که در رابطه با حالا موضوعاتی که امروز خیلی اهمیت زیادی داره برای ما حداقل فعالین محیط زیست صحبت کنیم.
ممنون از شما. سیاوش جان در ابتدای قضیه برای شنونده های ما این مسئله رو روشن میکنی که اساساً چه فرقی بین گیاهخواری و خامگیاهخواری یا خامخواری وجود داره؟ چون در تقویم ایران وقتی ما نگاه میکنیم 15 تیر ماه رو به عنوان روز خامخواری تعیین کردن، ما این سوال برام به وجود میاد که چه تفاوتی اساسا در میان ماهیت این دو مسئله وجود داره و چه در واقع ویژگی هایی رو هر کدومشون با خودشون هم میکنن؟
خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که در واقع امروزه ما از سه نوع رژیم غذایی در واقع گیاهخواری نام میبریم و یاد میکنیم که بینشون تفاوت‌های مختلفی وجود داره. اولیش حالا چیزی که خیلی قبلا هم وجود داشته ویژیتریان ها هن یا گیاهخوارها، دوم ویگن ها یا ویگن ها که حالا به فارسی ما ترجمهش کردیم پاک گیاهخوارها، یا دسته سوم خام گیاهخوارها. در واقع خامخوارها همون خام گیاهخوارها هن، چون محصولات حیوانی تقریبا به صورت خام قابل استفاده نیستن و همون خام گیاهخواری رو شامل میشه. تفاوت این سه تا دسته در اینه که ویژیتریان ها محصولات لبنی هم استفاده میکنن، مثل شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ و عسل، اما ویگن ها یا ویگن ها این محصولات رو هم استفاده نمی کنن و فقط محصولات گیاهی استفاده می کنن، و خام گیاهخوارها محصولات پخته شده گیاهی رو هم استفاده نمی کنن. نهایتا دمایی که این در واقع محصولاتی که استفاده می کنن بهشون رسیده دمای 40 درجه سانتیگراد یا کمتره و باعث نشده که مواد پخته بشن و اون بافت خودشون رو از دست بدن و به صورت کاملا طبیعی استفاده میکنن. این مهمترین تفاوت بین این سه دسته کلیه که هر کدوم باز زیر شاخه های خودشون رو دارن.
جسارتا میتونم بپرسم شما جزو کدوم دسته به حساب میایین در حال حاضر؟
عرضم به حضورتون که من الان در واقع ویگن هستم. حالا چیزی که فارسی میگه ویگن.
سوال مهمی که ممکنه در این میان برای هر کسی شکل بگیره، مثلا کسانی که خب تجربه این سبک از تغذیه رو نداشتن، اینه که کسایی که مدت طولانی درگیر این سبک از نوع زندگی و تغذیه میشن، آیا دچار کمبود یک سری مواد نمیشن یا آیا آسیب‌هایی از لحاظ جسمانی بهشون وارد نمیشه و کسایی که مدت زمان طولانی به سبک گوشخاری عادت داشتن به یک باره اگر این شوک رو به بدنشون وارد کنن و یک سری از مواد رو به طور کامل کنار بذارن، آیا آسیب نمیبینن در دراز مدت؟ یه باور رایج که وجود داره مسئله ریزش موه که خیلی هم مطرح میکنن، میگن ممکنه ما ریزش مو پیدا کنیم. خیلی از آقایونی که حداقل من در اطراف خودم میشناسم همچین باوری دارن. شمایی که بیش از 10 سال در این وادی تجربه دارین و به طور کامل میشه گفت بافت غذاییتون عوض شده و بدنتون با این سیستم اداپته شده و عادت کرده، تجربتون به چه صورته و آیا این باور باور درستیه یا نه؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین علی جان، خیلی خوب بود. عرضم به حضورتون که گیاه خوار شدن هم مثل هر کار دیگه ای اگر به صورت صحیح انجام نشه قطعا عوارضی خواهد داشت و بله، ناگهانی تغییر دادن رژیم غذایی ممکنه باعث بشه که بدن از خودش واکنش های نشون بده که مثل ریزش مو، مثل ضعف در واقع زندگی روزانه باشه و این اتفاق ها میفته. ولی در صورتی که شما درست گیاهخواری رو شروع نکنیم و نذارین که بدنتون آداپته بشه، چون روند گیاهخوار شدن با یک سمزدایی در بدن، حالا میتونیم بگیم همراهه، که باعث میشه که بدن تغییرات به هر حال هورمونی و شیمیایی درش به وجود بیاد که این عوارض رو داره. بخش دیگه سوالت چی بود ببخشید؟
در واقع همین مسئله میخواستم بپرسم که به چه صورت باید این تغییر فاز انجام بشه که بدن دچار شوک نشه و آیا شما این شوک رو تجربه کرده بدنت، یعنی که کاملا به صورت بی درد سر در واقع تونستی این تغییر رژیم رو انجام بدی؟
من از اونجایی که خیلی به مرور این کار رو انجام دادم و در واقع سنی هم که شروع کردم سن پایین تری بود، دوران نوجوانی و اینها، بنابراین بدنم خیلی زود آداپته شد و خیلی با مشکلات همراه نبودم، اما تو سنین بالاتر میتونه مشکلات بیشتری به وجود بیاره. توصیه‌ای که حالا من داشتم تو این سالها دیدم کسانی که گیاه‌خوار شدن اینها اینه که این روند الهوش مثلا 2 الی 3 هفته طول بکشه تا 40 روز حتی و با ویژیتریان شدن شروع بشه. کمترین میزان در واقع تغییر رو بدن حس میکنه و شما میتونی خیلی سالم و بدون دردسر گیاه‌خوار بشین. حتی کسایی که براشون کنار گذاشتن گوشت خیلی سخت بوده از لحاظ عادت غذایی هم با این روش تونستن و کنار گذاشتن.
درسته. یه مسئله که این وسط به وجود میاد، به هر حال سبک زندگی فرد اگر تغییر بکنه، این تغییر سبک نیاز به یه سری زیرساخت داره. یعنی این فرد تا پیش از این مسئله وقتی به خیابان ها میرفته خب میتونسته به خیلی از مغازه ها سر بزنه، به خیلی از فست‌فود ها، به خیلی از رستوران ها بره و منوی خیلی وسیع در مقابلش بوده برای اینکه چه در منزل چه در خارج از خونه خودش بتونه از مواد غذایی گوناگونی استفاده بکنه. در حال حاضر در ایران چقدر این زیر ساخت وجود داره که یک فردی که این سبک زندگی رو برای خودش انتخاب میکنه بتونه تنوع غذایی ایجاد کنه برای خودش و بتونه در واقع اون کمبودی که حداقل از لحاظ ذهنی براش ایجاد میشه رو جبران کنه؟
عرضم به حضورتون که الان در تهران امروز بیشتر از فکر میکنم 5 رستوران کاملا وگن وجود داره و چندین رستوران ویژیتریان و کافه ها و رستوران هایی که منوی وگان یا ویژیتریان دارن هم فکر میکنم تعدادشون به 15 عدد یا بیشتر برسه با اطلاعات حالا نسبتا اخیر من. بنابراین فکر میکنم که برای کسی که تصمیمش جدی باشه، چه برای سلامتی خودش، چه برای محیط زیست، چه برای در واقع تغییر لایف استایلش، توی تهران حداقل مسئله آنچنانی وجود نداره، چون توی غرب تهران، شرق تهران، شمال تهران، لواسون، مرکز تهران رستوران های گیاهی و فروشگاه های گیاهی کاملا وجود دارن و میتونن نیاز این افراد رو برطرف کنن با وجود منوهایی که توش انواع اقسام پیتزاها، ساندویچها، برگرها و محصولات متنوع غذایی کاملا گیاهی وجود داره. اما خب توی سایر شهرهای ایران یه مقدار ما با مشکل زیرساخت مواجهیم، یعنی شاید تعداد شهرهایی که توشون رستوران گیاهی وجود داره به 10 عدد نرسه. یعنی ما تو شهرهای مثل اصفهان، گرگان، سنندج، کرج و شاید بندرعباس و شیراز فکر میکنم که رستوران گیاهی داریم و توی مشهد هم یک یا دو تا رستوران بیرونبر گیاهی وجود داره و به غیر از این چیزی هنوز به گوش ما نرسیده. بنابراین تو ایران ما این کمبود زیرساخت رو کاملا باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و اگر کسی دغدغه این رو داره باید در واقع تلاش خودش رو بیشتر کنه، چون محصولات گیاهی طبیعی در واقع وجود دارن و تهیه و در واقع استفادهشون بسیار راحته با استفاده از اینترنت و صفحات آموزشی تولید پختن غذاهای گیاهی یا خام گیاهی. اطلاعات فراوانی وجود داره ولی بیرون واقعا با مشکل زیرساخت مواجه.
قطعا همینطوره، اما این آمار که شما به من دادین میتونه این پیام رو به ما برسونه که حداقل یک طیف مشخصی در جامعه ما به این مسئله گرایش پیدا کرده که در شهر تهران 5 رستوران در واقع باز شده. به هر حال وقتی ما نگاه میکنیم به فضای بیزینسی شهر تهران، ریسک مالی ایجاد یک بیزینس خیلی زیاده. وقتی یک نفر میاد و بودجه خودش رو روی مسائل سرمایه گذاری میکنه، یعنی بازگشت سرمایهش براش امکان پذیره و این یعنی این که حداقل طیف مشخصی در شهر تهران به این مسئله گرایش پیدا کردن. تا جایی که ما آمار رو مطالعه میکنیم، خب حداقل در تا میانه دهه 80 به این صورت نبوده اوضاع و به یک باره یک موجی در ایران ایجاد شد و تعداد افرادی که به این سبک تغذیه گرایش پیدا کردن رشد در واقع در تعداد این افراد رشد ایجاد شد. چه عوامل و دلایلی رو شما مؤثر میدونید در اینکه این موج در جامعه ایران شدت گرفته و روز به روز هم داره بیشتر میشه؟ این عوامل فرهنگی از کجا وارد شده و ریشه هاش در کجا نهفته است؟
عرضم به حضورتون که کاملا درست میگین، شاید تا اوایل دهه 80 شاید فقط یک رستوران گیاهی وجود داشت و رستورانی که همه میدونن و اینها، ولی با شروع در واقع تبادل فرهنگی توی دنیا این اتفاق روز به روز بیشتر افتاد و طبیعتا توی ایران هم این اتفاق افتاد. در واقع این تغییر شروعش از ایران نبوده، یک تغییر کاملا جهانیه و دنیا داره به سمت گیاهخواری و وگانیسم حرکت میکنه، چون سال 2019 به تعبیر یکی دوتا از مجله های معتبر دنیا حتی سال وگانیسم نامگذاری شد و این روند صعودی تعداد گیاهخوارها یا رو آوردن مردم به سمت گیاهخواری در واقع یک مقوله جهانیه که از طریق اینترنت، تلویزیون، ماهواره و مطالعات در واقع کسایی که تو این حوزه علاقه داشتن و اینها باعث شد که این اتفاق توی ایران هم بیفته و ما هم به این سمت حرکت کنیم همراه با موج جهانیش. احساس میکنم با توجه به چیزی که دارم میبینم چیزی نیست که فقط در ایران اتفاق افتاده باشه، چون سیاره ما اصلا احتیاج داره که این اتفاق بیفته و ما باید به این سمت حرکت کنیم.
خیلی جالبه وقتی ما به تاریخ گیاهخواری نگاه میکنیم اسمای عجیب و غریبی رو میبینیم، از سالار هدایت در ایران تا لئوناردو داوینچی در قلب اروپا اعتقاد داشتن که خوردن گوشت به نوعی خوردن جنازه و لاشه یک موجود زنده است و از شأن انسانی به دوره. افرادی مثل آلبرت اینشتین، مثل ادیسون اعتقاد داشتن که گیاهخواری به نوعی از بین بردن خشونت رو در جهان ممکن می‌سازه و به تدریج می‌تونه خشونت رو کاهش بده. اما در این میان خب مثال‌های نقض زیادی هم وجود داره. نمونه بارزش هیتلر رهبر فاشیست آلمان نازیه که اعتقاد داشت که نباید موجودات زنده رو بکشیم و از اونها تغذیه کنیم، اما در این حال خشونت زیادی رو در عمل کرده این فرد ما میتونیم ببینیم. اساسا چقدر این مسئله درسته سیاوش جان؟ یعنی آیا این سبک تغذیه شخصیت انسان رو به مرور تغییر میده یا این که به نوعی این فقط در حد یک شعاره؟
این مسئله رو من احساس میکنم که اگر قرار باشی به صورت تجربی بهش جواب داده نشه، باید یک در واقع تحقیق جهانی و آماری انجام بشه روش. اما تجربه شخصی من میگه که بله، روی خلق و خو و اخلاق افراد بسیار تأثیر داره، باعث آروم شدن، هم شدن خشونت میشه. ببینید، موارد استثناء تو همه چیز تقریبا وجود داره، بنابراین من هیچ وقت سعی نمی‌کنم نام ببرم چه از افراد در واقع گیاهخواری که جزء مشاهیرن، چه افرادی که حالا مثل هیتلر که شما نام بردین. برای من به خاطر اینکه این افراد حالا بنا بر دلایل شخصیشون ممکنه بسیاری از رذیلت‌های اخلاقی یا به هر حال ویژگی‌های مثبت اخلاقی رو داشته باشن که باعث بشه به گیاهخواریشون برگرده، در حالی که این به نظر من صحیح نیست. ولی به صورت کلی اگر قرار باشه صحبت کنیم و آماری، من احساس میکنم و چیزی که من دیدم در طی این سالها، کسانی که گیاهخوار شدن و سالهاست گیاهخوارن بسیار آدمهای آرومتری هم، بسیار آدمهای در واقع صبورتری شدن و خشونت درشون به شدت کاهش یافته. هرچند که میگم باز این تجربیه، ولی از لحاظ منطقی احساس میکنم که این قضیه وجود داره به جز حالا موارد استثناش.
در این میان واکنش حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به این جریان چه بوده؟ چون وقتی ما مطالعه میکنیم در بیس مذهبی دین اسلام، ما همچین توصیه قضایی رو ما نمیتونیم مشاهده بکنیم و به نوعی چون حاکمیت ایران و سیستم سیاسی ایران بر اساس قواعد دین اسلام تعریف شده، شاید این گمان به وجود بیاد که زاویه‌ای به مرور ایجاد بشه بین دستگاه حاکمیت و این قشر از جامعه. آیا تاکنون همچین برخوردهایی دیده شده از طرف فعالان محیط زیست و فعالان گیاهخواری، یا اینکه بیشتر رفتارها بر اساس مدارا بوده؟
ببینید، خب توی ایران عموماً چیزی که همه میدونن اینه که با هر چیزی که شروع میشه در ابتدا یه سری مخالفت جامعه است، یه سری مخالفتایی از طرف حکومتی که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن و حکومت در ابتدا با هر چیزی که به نظرش ممکنه که مشکل ساز بشه مخالفت جدی نشون میده. با فعالین محیط زیست هم بارها برخورد شده، اما با فعالین در حوزه گیاهخواری تا کنون برخورد جدی صورت نگرفته، هرچند که حمایتی هم در واقع شکل نگرفته. ما توی در واقع دین اسلام چیزی که به ما بگه که به طور قطع به یقین باید گوشت خار بود یا گیاه خار بود وجود نداره، جز یه سری از احادیث از پیامبر و حالا ائمه مسلمین و شیعیان که توصیه کرده حالا به گوشت خاری، بعضیش هم توصیه کرده به کمتر مصرف کردن گوشت. بنابراین قانونی یا زاویه مشخصی هنوز جمهوری اسلامی نگرفته با موضوع گیاهخواری، هرچند که همکاری و همیاری هم نداشته، برخلاف بسیاری از دولت‌ها مثل دولت بریتانیا، مثل دولت کانادا، مثل دولت اسرائیل که خیلی حمایت کردن و خیلی در واقع سرمایه گذاری کردن تو این جریان که اصلاح در واقع رژیم غذایی مردمشون و مردم دنیا و نجات در واقع سیارمون کمک کنن. جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به اون صورت نشون نداده.
برای سوال آخر میخوام ازتون درخواست کنم رفتاری که شهروندان ایرانی باید در واقع در خودشون ایجاد کنن و نقشه‌ای که برای تغییر مزاجی خودشون و تغییر سبک غذایی خودشون باید در پیش بگیرن رو توضیح بدین و قاعدتا ازتون میخوام که از تجربه شخصیتون شروع بکنین، چون یکی از مهمترین موانعی که بر سر راه تغییر سبک غذایی وجود داره مسئله مقابله با اون هوس‌های غذاییه، مسئله مقابله با اون غرایزی هستش که شاید از کودکی در ما نهادینه شده و تغییر دادنش خیلی سخته. شما به عنوان کسی که چندین سال سابقه داری در این زمینه و شاید بارها شده که وسوسه شدی تا این سبک غذایی رو تغییر بدی اما قطعا مقاومت کردی در مقابلش، چه راه حلی رو به مردم پیشنهاد میدی و به شنونده های ما توصیه میکنی تا بتونن حداقل در یک پروسه چند ماهه بر این غریزه خودشون غلبه کنن و این سبک غذایی رو در پیش بگیرن؟
عرضم به حضورتون که از اونجایی که نمیشه برای تمام انسان ها یه نسخه پیشید، من توی این سالها تقریبا دسته‌بندی رو دیدم در رابطه با افرادی که شروع میکنن به گیاهخوار شدن بنا به دلایل مختلفی. از خودم شروع میکنم تا به دسته های دیگه هم برسم. من خودم به شخصه با کشته شدن حیوانات و با صحنه دیدن سربریدن حیوانات مشکل داشتم و کاملا آزرده میشدم و نمیتونستم غذایی که از اون گوشت قربانی در واقع درش استفاده شده بخورم. بنابراین اصلا تمایلی به این نوع نداشتم از بچگی و از در واقع سنین شاید 10-12 سالگی تا سنین نوجوانی و باعث شد که کم کم گوش رو کاملا کنار بذارم با وجود مخالفت هایی که حالا وجود داشت و ناآگاهی هایی که در اون زمان وجود داشت، ولی خب من کاملا راسخ بودم و کنار گذاشتم و تقریبا هیچ وسوسه‌ای هم نشدم. اما دلایل گیاهخوار شدن افراد، چون افراد با هم متفاوتن، خیلی با هم دیگه متفاوته. برای مثال یه سری از افراد مثل من برای در واقع یعنی بیشترین دلیلشون حیوان دوستیه و احساس در واقع رحم و مهربانی با حیوانات. عده دیگه‌ای هستن که برای سلامت خودشون گیاهخوار میشن، یعنی با تحقیقات روز دنیا پیش میرن و میبینن که مصرف گوشت قرمز به این دلیل به این دلیل به این دلیل این ضررها رو داره و میشه این رو جبران کرد با وجود محصولات گیاهی که اون عوارض رو نداره. بنابراین این افراد میان و با این دیدگاه گیاهخوار میشن و گوشت رو کنار میذارن. شاید برای اونها وسوسه بیشتری وجود داشته باشه، شاید کمتر، نمیدونم، ولی این دسته از افراد میتونن با جایگزین کردن غذاهایی که طعمی شبیه گوشت داره، مثل سویای چرخ کرده که خابونده شده حالا مثلا مواد طعمدار، یا الان کارخونه های در ایران اومده که سویا میت و تافو میت تولید کرده که به شکل گوشتن و برای جوجه کباب و نمیدونم اینها شکل اینها استفاده میشه، میتونن از اینها استفاده کنن و با جایگزین کردن اینها کم کم تو رژیم غذاییشون به جای محصولات گوشتی گیاهخوار بشن. افراد دیگه هم هستن که به خاطر در واقع محیط زیست و نجات دنیا در واقع با شعار Save the World میان و گیاهخوار میشن و این افراد هم با حالا با نگاه خودشون میان و این رژیم رو انتخاب میکنن، چون رژیم گوشتخواری مصرف در واقع ده ها برابری به نسبت رژیم گیاهی مصرف آب و مواد غذایی داره. ما اون مقدار غذایی که برای تولید غذای دام ها استفاده میکنیم، اگر تو اون زمین ها محصولات در واقع گیاهی بکاریم برای تغذیه انسان ها، میتونیم 1.5 برابر جمعیت حال حاضر دنیا رو در واقع پوشش بدیم و برای جلوگیری از افزایش گرمایش جهانی و اینها میان گیاهخوار میشن. این افراد هم میتونن در واقع با کم کردن مصرف گوشت و سایر مواد حیوانی کم کم به این نتیجه برسن. هرچند که با توجه به گروه‌های خونی مختلف، با توجه به حالا طب سنتی ایران که میگه مثلا در واقع تب‌های مختلف وجود داره، میتونن از متخصصین تغذیه گیاهخوار که این روزا در ایران به تعداد واقعا مشاهده میشه استفاده کنن و کنترل در واقع یک دوره 40 روزه گیاهخوار بشن که کمترین میزان آسیب به بدنشون برسه و همین در واقع کنترل و جایگزین کردن موادی که از لحاظ طعم شبیهن و ارتقای ذهنی که بر نگردن به سمت گوشتخواری.
ممنون از سیاوش طاهری عزیز، فعال محیط زیست از تهران با ما بود و ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.